خارج فقه القضا، جلسه 17 نوی 8400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء، اللهم اصلح كل فاسد من امور الناس من امور المسلمين. سوال کردن که برخی اساتید مذاق رو، یعنی استفاده از مذاق شریعت رو قبول کردن در اجتهاد، ولی استفاده از نصوص مبین مقاصد رو قبول ندارند. بعد نوشتن که ولی به نظر ما عکس به نظر میرسه. صحیح اینه که مقاصد رو قبول کنیم، چون بخشی از آیات قرآن، بخشی از روایات ما مبین مقاصده، اما مذاق چیزی نداره که بگیم روایت داره، آیه داره، یا مورد مثلا مشخص شده باشه. خب فاضلی که این سوالو کردند و بعد نظر خودشونو دادند، من چی بگم به شما؟ خب ما دقیقاً همین حرف رو زدیم. نمیدونم آشنا هستید یا تازه به ما ملحق شدید، سوال کردید. من اصلا راجع به مذاق مقاله دارم، یعنی در رد مذاق. مذاق در بوته نقد هست، تو فضای مجازی هم هست، تو کانال هم هست، یعنی رو سایت. از اون طرف راجع به مقاصد هم ما نوشته داریم، سخنرانی داریم. ولی خب ببینید، یه دفعه یه بحثی برای یک نفر براینده، یعنی نتیجه است، برای یه بزرگوار دیگه فراینده، یعنی در مسیر، در حال شدنه. من نمیدانم مطالعات شما تو این زمینه ها چقدر هست، آیا به حد کفایت رسیده یا نه. اگر احیانا جوانی هستید که هنوز در حال شدنید و دارید بحث و کار میکنید، به هر حال برای نظرات احترام بذارید، ولو به گمان ما نظر درستی نیست، اما به هر صورت هستن، بله، طرفدارانی دارن، پروپاقرص. منتها حالا بعضی هاشون فی الجمله مطالعاتی هم کردن رو این موضوع، برخی هم که نه، ترجیح میدن مطالعه نکرده حالا تثبیت کنن، قبول کنن. در هر صورت میخواید پرونده رو ببندید، چون نظرتون درسته به گمان ما، میخوایدم باز باشه، بازم کار بکنید. سوال دیگری شده، البته مربوط به فقه نیست، ولی چون بناس ما هر سوالی میرسه از دوستان احترام کنیم، و سوالات هم سوالات خوبیه، به درد همه میخوره، عرضه میکنم. یکی از آقایان سوال کردن که ما روایتی داریم از آقا امام صادق علیه السلام که اون حدیث معروف که آقا فرمودن حدیثون تدریه خیرون من الف حدیث ترویه. اگر حدیثی رو بفهمی، فهم کنی، روش درایت داشته باشی، یک حدیث بهتر از اینه که هزار حدیث رو حفظ کنی و مثل ضبط صوت روایت کنی. بعدم فرمودن ولا یکون رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. کسی فقیه نیست، هر راویی فقیه نیست، راویی که معاریض کلام ما را، حالا چون سوال همینه توضیح میدم بفهمن. بعد جمله دیگری فرمودن یک کلمه از ما و ان الکلمت من کلامنا، یک کلمه از کلام ما، حالا ممکنه منظور یعنی یک جمله از صحبت های ما، منظور از کلمه یک واژه تصوری نباشه، تصدیقی باشه از کلام ما، یعنی از سخنرانی ما، صحبت‌های ما، یا نه منظور از کلمه یعنی یه واژه در یه جمله. و ان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها، گاهی به 70 وجه می شود صرفش کرد و گرایشش داد. و بر لنا من جمیعها المخرج، که ما از همش برمیایم و ازش خارج میشیم، موفقا داخل میشیم، موفقا خارج میشیم. سوال کردن این 70 وجه ها چیه؟ آیا در همه موارد کلامات حضرت اینطوره یا برخی از موارد اینطوره؟ ببینید، این که حضرت فرمودن معاریز، ما لازم نیست از معنای لغوی خارجش کنیم. معاریز جمع معراز، یعنی به اصطلاح چجور بگم، اون چه که مخاطب میفهمه ولی شما تصریح نکردید. گاهی تو تعابیر فارسی هم میگه من این مسئله رو تعریض زد به این مطلب. تعریض مقابل تصریحه، قهرن معاریض مقابل مصرحاته. معمولا هم در توریه به کار میره، در توریه به کار میره. حالا امام فرموده باشن که ما گاهی صحبت میکنیم، سوالم که دوست همه از عبارت در نمیاد که همه کلمات ما اینطوره، حالا یا نامویسره یا اصلا وجهی نداره، اما حضرت میخواستن امکان این پدیده رو بین مسلمانان، بین شاگردان، بین شیعیان جا بیاندازن، که به هر حال ما در یک فضایی قرار داریم که گاهی باید مختلف صحبت کنیم یا با توریه صحبت کنیم. بگیم من بن توفی بیتهی مثلا، تو روایات بگردید میتونید پیدا کنید، مثلا گاهی خیلی جواب به سوال نمیخوره. یا روایتی داریم که آمد خدمت امام یه جواب شنید، بعد آمد جواب دیگری شنید، بعد آمد جواب دیگری شنید، میگه من در دلم گذشت که این چه وضعیه، این من پیش دیگران رفتم هیچ وقت تناقض‌گویی نشده، آمدم خدمت این آقا با این همه تعاریفی که شنیدم دارم تعارض میفهمم، بدون این که سوال کنه و دغدغه‌شو بیان کنه. بعد امام توضیح دادن که وضعیت ما چجوری، روایت هست شاید تو فلسفه تفسیرم ما بیاریمش یا همین روزها درس چهارشنبه. بعد متوجه شد که چه محشری است در پشت حرفای امام. در هر صورت جواب سوال شما، من میتونم بگم نه، همه موارد ما سند نداریم. شاید در قرآن این ادعا رو بکنیم، اما در روایات شاید نتونیم این ادعا رو بکنیم. در عین حال ببینید، بنده رو حدس و گمانی که البته سیراب میشه از خب سالها انس با روایات، اما در عین حال رو این مسئله مشخصا ما کار نکردیم. اگر کسی کار بکنه و مطرح بکنه در درس، قهرن ما در معرض اطلاع دیگرانم قرار میدیم. 70 وچن هم دیگه معلوم شد، یعنی یه جمله ممکنه 70 رقم معنا بشه. یک آیه در قرآن هست، مرحوم علامه میفرماید که این بیش از 1,000,000 وجه رو متحمله. من یه موقعی وسوسه شدم برم دنبال کنم حرف ایشون رو، دیدم ایشون در یه محاسبه یه اشتباه هم کرده، یه ضرب رو انجام نداده و لذا 1,000,000 نیست، 7,000,000 خورده ایست. بعد باز دنبال کردم، دیدم که بعضی از وجوهشو ایشون هم نگفته، یعنی یه وجه نگفته که ضرب در دو که میشه تا حدود 15,000,000 خورده ای. انشاءالله تو درس تفسیر برسیم به اون آیه و توضیحشو، عمری باشه خواهیم داشت. حالا 70 وجه که جای خود دارد. و اما بله دیگه چیزی نمانده. خیر، من در کلاس اصول خدمت دوستان اصول عرض کردم، چون عام خاص منبعچه اینجا عرض میکنم، دوستانی که سوالی رو میدن مثل همین سوال امروز و این نه به فقه میخوره نه به اصول، یا هم قابلیت داره که به هر دو بخوره، مشخص کنن که من شاگرد هر دو درسم، شاگرد اصولم، شاگرد فقه هم، که ما در همون درس که اون بزرگوار حضور داره جواب بدیم. یه مطلب دیگه من تقاضا کردم که دوستان ما مطلبشون رو به ایتا بفرستن حتی امکان. حالا اگر ندارن یا نمیخوان عضو بشن، اونو یه حرف دیگه است با واتساپ. درسته ما با هر دو کار میکنیم، ولی ترجیح من ایتا هست که سوالاتو بهتر متوجه بشن، ولی ممکنه تو واتساپ بره و من غفلت کنم گم بشه، که تا حالا ظاهرا چنین چیزی رخ نداده. اینم تقاضای ما. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مثل روزای دیگه بحث مهمی رو در پیش داریم، با این تفاوت که بحث امروز مخصوص کتاب القضا نیست و یک مسئله مهم اصولیه در اصول فقه. البته ما مفصل بحث کردیم، بعضیا اصلا بحث نکردن، بعضیا هم خب فل جمله مباحثی رو دارن. شاید برخی از اعزه هم بهتر از ما انشاءالله همینطوره بحث کرده باشن. چیه اون بحث؟ خواستید یه عنوان بدید برای تا آخر بحث؟ موقعیت شرعی اطمینان. تا حالا موقعیت فقهی بود درس دیروز، نظر علما. امروز دیگه ادله علما، ادله شرعی، اعتبار اطمینان در محیط شهر. البته محیط شهر که میگیم، دیدم یکی از دوستان فریب خورده بود حالا از یه بحثی، فوری نرید قرآن، حدیث، وسائل و شیعه. نه، محیط شهر وقتی میگه ممکنه استفاده از حکم عقل باشه، استفاده از بنای عقلا با عدم رد اشاره باشه، که همینطور هم هست. لذا من خیال شما رو راحت کنم که راجع به اطمینان نه قرآن داریم نه حدیث. حالا یه کسی یه چیز پیدا کنه، من نفی نمی کنم، ولی به راحتی، به صراحت، به حتی ظهور بنده سراغ ندارم. بله، یه کسی از آیه لیتمئن قلبی، از آیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب در بیاره، خب خدا خیرش بده، ولی به طور رسمی ما دلیل نداریم. ادله همیناست که حالا میگیم، ولی اینا هم ادله شرعیه، یعنی اینا چیزایی نیست که بگیم دست جای بند نیست. ببینید، من دارم نگاه میکنم، بیانهای مختلفی رو دیدم، اما دو تاش رو اینجا میارم. برخی اینجوری مقدمه چینی کردن. پس بحث ما شد موقعیت شرعیه به نظر ادله اطمینان، یا ادله علما برای اعتبار اطمینان. بعضا اینجوری خیلی شیک و قشنگ و مرتب و فنی گفتن که سیر بر اعتبار اطمینان از همه مردم در همه امورشون قطعیه. عقلا اطمینان رو پذیرفتند مطلقا. خب، این سیره از طرف شارع هم امضا شده، حتی در قضا. بحث ما قضاست دیگه، حتی در قضا. یعنی حتی در قضا به خاطر بعض مخالفت هایی که دیروز آشنا شدید دیگه. حتی در قضا شارع امضا کرده، بی خودم امضا نکرده ها، چون بدونهی یختل و نظام و شر. بدون اعتبار اطمینان نظام شر به هم میریزه. شارع دیگه نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. یقف العمل، یقف العمل. یکی دیگرشون گفته انهو علمان، یا شما چی میخواد بالاتر از علم؟ میخواد اطمینان علمه. پس شارع امضا کرد. یه دفعه یادتون نیاد به آیات نهی از گمان، ان یتبعون الا الظن، و آیات نهی از متابعت غیر علم، جواب بدیم این آیات صلاحیت ندارد که از اطمینان نهی کند، همانطور که صلاحیت نداره از ظواهر نهی کنه. این بحثا دیگه خواندید تو کفایه، انتظار توضیح اینجا نداشته باشه. آیات ناهیه صلاحیت رد نداره. وقتی صلاحیت نداره پس امضا کرده. تازه خود آیات ناهیه مصداق اطمینانه، مصداق ظهوره، غیر از اینه نمیتونه که خودش رد کنه، که خودش رد کنه که دیگه اثبات نمیشه. اینا رو حمر بذارید بیان اول، برای اثبات اعتبار اطمینان مطلقا. مرحوم آقای صدر اومده از راهی که من اسمشو گذاشتم ریزش احکام قطع بر سر اطمینان. یک کسی بیاد هرچی در قطع گفته ها خراب کنه رو سر اطمینان. البته ایشون نمیگه، من خودم میگم، میگه قد یقال، ولی خب چیزی هم رد نداره. ایشون گفته که بعضیا میگن اطمینان مثل قطعه. یعنی چطور قد حجیت ذاتیه، اطمینان هم حجیت ذاتیه. حواستون باشه این فرقش با دلیل قبلی. قبلی بحث از حجیت ذاتی نبود، از طریق بنای عقلا و این امضا شده و شارع رد نکرده و اصلا نمیتونه رد بکنه به این معنا که ادلهش اقتضا نمیکنه، اطمینان رو درست کرد. اختلال نظام پیش میاد این حرفا. این آقا حالا هر کی بوده، البته ایشون میگه قد یقال، یعنی خود من دارم میگم، گاهی گفته میشود نه قد قیل، که بیریزیم رو سر اطمینان احکام قطع رو. قطع چه احکامی داره؟ قطع منجزه. اگر انسان قطع به تکلیف داره، چنانچه قطع مؤذره، به تعبیری که نام عربم بودن، نمیدونم چرا تعبیر میکنن، چون تعذیر ما نداریم، یعنی بهانه تراشی، عذر. حالا ایشون همون تعبیر شاید تو فضای عراق و توی محاورات عوامانه بوده. آقا قطع منجزه، اونجایی که یقین به تکلیف باشه. اطمینانم منجزه. دو، قطع عذره، اونجایی که یقین دارد به عدم تکلیف. اطمینانم عذره، به قول آقا معذره. پس این طور شد، الاطمینان و قطع و کل قطع منجز و معذر، اونم ذاتن نمیشه ازش گرفت. جالب اینه، میگه ذاتیشه نمیشه ازش گرفت. پس اطمینان همینه، میشه شکل اول. اینجا میدونید که رو مبنای حق و طاعم آقای صدر داره میاد جلو. آقای صدر مبناش حق و طاعست دیگه، گرچه قبل از ایشونم صدها سال قبلش علمای دیگه هم گفته بودن، ولی به نام ایشون سکه خورده این بحث. کتابم که می نویسن میگن حق و طاعی که آقای صدر گفته. من توی صحبتی همایشی تبار پیشینه شو در آوردم. به هر حال ایشون هم حالا سهمی داشتن، بله، وگرنه سهم شروع با ایشون نبوده. عبارت ایشون اینه: به معنا ان حق طاعه. حق طاعه دیگه چیه؟ کی گفته؟ اصابت عقلا کما یشمل حالت القطع به تکلیف کذالک یشمل حالت الاطمئنان. این مال بخش تنجیزش. و کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف کذالک لا یشمل حالت الاطمئنان به عدم تکلیف. پس شکل اول یادتون نره، اینم دلیل دوم. این دیگه به اختلال نظام و نمیدونم این حرفا متوسل نمیشه که کاملا مشخص. بله، من دارم یک کلمه رو دنبال میکنم ببینم که درست داریم تلفظ میکنیم یا نه. من یشمولو خوندم، میخواستم ببینم که ثبت، چون خیلی وقتا غیر این شنیدم، هم یشملو هم یشمولو، اما یشمل که بعضی ها تلفظ میکنن ظاهرا نداشته باشیم. بگذارم. خب نوبتی هم باشه، نوبت بررسی و نقده. بررسی یعنی تحلیل، نقدم یعنی نقد، نقد فارسی منظورم، نقد عربی، چون نقد عربی همون بررسی میشه. ببینید، همینطور که اشاره کردم، از مجموع صحبت‌های این حضرات در میاد که بله، اطمینان به سه دلیل اعتبار داره. هیچ کدومش آیه نیست، هیچ کدومش روایت نیست، ولی ادله لبیه. یک، بنای عقلا و امضای شاری. دو، لزوم حرج. اینو باید جدا کنیم تو دلیل، نه ذیل دلیل اول قرار بدیم. این بررسی معناش اینه، درست تحلیل کن. لزوم حرج و اخلال نظام شرع و استنباط احکام پیش میاد. واقعا تصور کنید یه کسی بگه من اطمینان رو قبول ندارم، در قضا قبول ندارم، در دعاوی قبول ندارم، در فهم ادله قبول ندارم، در برداشت از ادله قبول ندارم، دکان رو ببند و برو. لزوم حرج یا لزوم حرج، هر دوش بگید، هم سختی پیش میاد هم به هم ریختگی، و اصلا نظام استنباط به هم میخوره، نظام قضا به هم میخوره. دارم نظام رو معنا میکنم که تو عبارت بعضی از آقایان هست، فکر کنم تو عبارت من آقای روحانیه تو منتقل اصول، آدرس هست نگاه کنید. سوم این بود که علم و عرفیه، علمون آقای خویی دارن، علمون که علمم که دیگه حجت دیگه، حال بگو ذاتیه نگو ذاتیه، ولی بالاخره علم دیگه. خب این بررسی آنچه گذشت، اما نقد به نظر ما با همه متانت و وزانت و فنیی که این کلمات داره، اما از برخی ملاحظات خالی نیست. حالا من شاید دو موردش رو امروز عرض کنم، دو موردش باشه برای فردا، حالا تا برسیم به کجا میرسیم. یک، ما با آقای صدر حرف داریم. آقای صدر آمد با یک قد یغال احکام قطع رو ریخ رو سر چی؟ رو سر اطمینان. و بعدم گریزی زد به حق و طاعه. گریز نه یعنی مکمل باشه، نه، جز عدل نشه. ما به ایشون عرض میکنیم آقای سعد، اگر پای حق و طاعه رو بیارید و به این ملاک اطمینان و ملحق به قطع بکنید، باید گمان رو هم همین کار بکنید. گمان که سهل، شک 50-50، شک سهل، احتمال زیر 50%. چون حق و طاعه به قول آقایان که تصریح هم کردن، میگن حتی احتمال ضعیف. حالا نگو ضعیفی که اصلا دیده نشه، اما 10%، 20%، برو بشو 50% شک منطقی، برو بالا 50 به بالا گمان، برو بالا اطمینان، برو که دیگه هیچ احتمال خلاف به هیچ عنوان نباشه قطع. مثلا اگر حق و طاعه بیاد، اونا رو حجت ذاتی میکنه. نوشتم لازمه مبنای آقای سعد اگر آنچه مطرح کرده به پذیرت، گفتم چون میگه قد یقال، این است که ایشان به حجیت ذاتی شک، گمان و هم قائل باشد، چون در تمام این موارد حق و طاعه وجود داره. البته نوشتم فتعمل، که خب بله ممکنه بگه من ملتزم میشم. از کی رو به چی میترسونید مثلا؟ بسیار خب، حالا این یه حرفی، ولی این راه رو نرید. من در فقه و عقلم، اگر حوصله دارید، این فرمایش آقای سعد رو نقد کردم. بعد دیدم یکی از نویسندگان، حالا به گمان بنده، بدون که متوجه عرض من بشه، حرف منو آورده و گفته خب این که استفاده نقلیه، چون عقلی داره بحث میکنه. اگر احیانا صدای من به جایی به اون بزرگوار نویسنده رسید، فقط میتونم از کنم که یک بار دیگه شما اون مطلب رو بخونید، چون من متوجه اشکال شما بودم و اونو جواب دادم. یک کسی یه مطلبی بگه، احساس کنه یه اشکالی برش وارد میشه، اشکال رو مطرح کنه، اشکال رو جواب بده، بعد یه بزرگواری بیاد مطلب رو مطرح کنه، اشکالش هم بگه، به عنوان اینکه این اشکال رو نویسنده گوینده متوجه نبوده، خواهی که نشد. نهایتا شما بگید که مطلب این آقا اینه، این اشکال وارده، خودش از این اشکال این جواب رو داده، ولی من این اشکال جواب قبول ندارم. اون یه حرفی، معلوم میشه که شما مطالعه کردید تا آخر. اما بعضی وقتا میشه احساس انسان پیدا نمیکنه. علی حال بحث فقه و عقل رو ببینید. اما اشکال دوم، دوست دارم که بیشتر دقت کنید روی این دوم. چرا؟ چون خیلی جاها به درد میخوره. ببینید، ما وقتی یک نهادی رو به یک دلیلی ثابت میکنیم، مثلا اطمینان رو به دلیل اسر و حرج یا لزوم هرج و مرج، اینجا اینطور شد دیگه، باید حواسمون باشه که تا همون حد این نهاد معتبر میشه، نه بیشتر. چطور میشه من بیام اطمینان رو با دلیل مثلا لزوم اخلال نظام، حالا من نظام رو معنا کردم به نظام قضایی، نظام مفاهمه، نظام استنباط، اینجور معنا کردم دیگه. اصلا شما معنا کن نظام زندگی مردم، به هم میریزه. بسیار خوب، اگر از این راه اومدم، باید حواسم باشه که تا حدی که این مسئله پیش بیاد اعتبار اطمینان ثابت میشه، و الا اگر این مشکل بعضی جاها پیش نیاد. حالا اگر شارع فرمود در حدود، من اطمینان رو قبول ندارم اصلا. در حدود، مگه من نمیخوام حکم من شارع بفرمادم؟ در حدود بنابر سختگیری در اثباته. برعکسش تد و الحدود به شبهات. حتی ما این قانون قبول نداریم ولی خب مشهوره، خیلی مشهور. اختلال پیش میاد. بدون تردید عسر، حرج و اخلال به نظام استنباط و مفاهمه و امثال آن لازم عدم حجیت مطلق اطمینان است، نه لازم عدم حجیت فی الجمله. بنابراین دلیل مزبور مثبت حجیت اطمینان است تا حدی که از عسر و حرج و اخلال نظام جلوگیری نماید، نه حجیت مطلق آن، در حالی که مدعا حجیت مطلق آن است. این که گفتم اینو دقت کنید، توجه کنید، سفارش کردم حساس بشید، برای این بود که ببینید این خیلی وقتا ما برای یک مدعایی دلیلی که میاریم اون دلیل اخص از مدعاست. این باید حواسمون باشه. آیا عین مدعا رو ثابت میکنه 100% یا 50% مدعا رو ثابت میکنه؟ البته من یه فتعمل زدم تو برگه هست، فتعمل اشاره به این باشه که اون چه اینا گفتن به عنوان حکمت میخواستن بگن، این مسائل که پیش بیاد شاره دیگه مطلق اعتبار میکنه. یعنی اونا حواسشون بوده که این فعل جمله اطمینان رو ثابت میکنه، اما اینا حکمت میدونستن. خب این تو باشه، باز یه چیز دیگه خراب میشه، اجمالا این نقد دوم جدیه، ما شوخی نداشتیم در این نقد. حالا سه و چهار هم دارد، بعدم یه تحقیقی ما داریم که انشاءالله عرض خواهیم کرد فردا. الحمدلله رب العالمین.